بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. در برنامه نگاهی دوباره به قرآن، سوره مسد با نگاهی دوباره تمام شد. خلاصه اونچه که در برنامه قبل عرض شد این بود که مکتب ابولهبیسم در طول تاریخ محکوم به فناست، محکوم به شکسته، محکوم به نابودیست. سنت خداوند بر این قرار گرفته کسانی که آتش کینه در سینه مستقر میکنن و کسانی که بر این آتش کینه می افزایند، آتش بیار معرکه هستند، مثل همسر ابولهب ها، هر دوی اونها هم در دنیا تباه می شوند و رسوا می شوند و هم در آخرت با رسوایی و خسران وارد آخرت می شوند. و همیشه سنت خدا بر این قرار گرفته که حق و حقیقت همیشه پیروزه. نکته دوم از نکات بسیار زیادی که عرض شد این بود که وقتی که خدای سبحان به پیامبر عزیز میشن فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، اقربینت رو، بستگانت رو نسبت به توحید آشنا کن، اونها رو انذار کن، تبلیغ کن اونها رو به سمت توحید. اولین کسی که این صدا رو شنید، اولین جمله‌ای که بر زبان جاری کرد ابولهب بود که گفت تبن لکه یا محمد، تباه بشی، نابود بشی ای محمد. اما همین نفرینی که او بر علیه حق و حقیقت کرد بر علیه خودش تمام شد. این سنت خداست که اگر کسی در مقابل حقیقت بیستد، مقاومت کند، خدای سبحان او را، مقاومتش را، مالش را، نقامش را خورد میکنه، نابود میکنه و او را گرفتار خسران میکنه. از این سوره که بگذاریم، سوره قبل از اون سوره نصر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خب باز با نگاهی دوباره به قرآن میخواهیم این سوره رو مورد بررسی قرار بدیم. مکرر عرض کردیم و عرض میکنیم باید یک روز همه ما حقیر و همه کسانی که مسلمان هستند بازگشتی دوباره به قرآن داشته باشند، بازگشتی از جنس این که هر آیه آیه قرآن که خدای سبحان برای ما نازل کرده است برای شفای دردی از دردهای جامعه بشری است، باید به این نسخه عمل کنیم، با نگاه نسخه شفابخش، با نگاه نسخه حلال مشکلات باید به این آیات و سور نگاه کنیم. میخواهیم با نگاهی دوباره به سوره نصر مراجعه کنیم و عمیق‌تر به این آیه نگاه کنیم، به این سوره نگاه کنیم، ببینیم در زندگی ما چه نقشی و چه تأثیری رو می‌گذارد. این سوره خب بنابر اون چی که نقل کردن آخرین سوره کاملی است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده. حالا دوستان بیشتر توضیح میدن در این باره و شأن نزولش مربوط به بعد از صلح حدیبیه است که صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه است. خب چون در این صلح حدیبیه تحقیری از طرف دشمن نسبت به پیامبر عظیم الشان و یارانش اتفاق افتاد، خدای سبحان با این سوره تسلی داد و امید داد هم پیامبر را و هم اصحاب پیامبر را نسبت به این که نصرت الهی در پیش است. اذا جاء نصر الله، اذا وقتی که بر سر فعل ماضی در بیاد اون رو به معنی آینده تبدیل میکنه. وقتی که اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی که نصرت الهی و فتح الهی محقق بشه، اون وقت پیامبر میبینی که مردم فوج فوج وارد در دین می شود. بحثای ریزش رو عزیزان اشاره خواهند کرد. من می خوام اون بخش عمیق‌تر قصه رو عرض کنم که چرا وقتی که نصرت و فتح الهی اتفاق می افته مردم فوج فوج و گروه گروه به دین ملحق می شن. قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم این رو عرض میکنم که نصرت الهی در چه صورت اتفاق میفته؟ اذا جاء نصر الله، وقتی که نصرت الهی تحقق پیدا کند، سوال این است که کی نصرت الهی تحقق پیدا میکنه؟ بر طبق آیات قرآن ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. یاری کردن خدا، تحقق فتح الهی، تحقق نصرت الهی منوط به این است که خود انسان بخواهد که این نصرت و این فتح اتفاق بیفته. رضا فتح مکه با تلاش 10 ساله پیامبر عظیم الشان و یاران حضرت، اون هم شبانه روزی با حرکت جهادی و خالصانه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس این که می‌فرماید اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی که نصرت الهی محقق بشود، کی نصرت الهی محقق می‌شود؟ وقتی که انسان‌ها بخواهند که نصرت الهی محقق بشه، طلب کنند، تلاش کنند، حرکت کنند، جهاد کنند. خب اگر تلاش کردند و جهاد کردند و نصرت الهی محقق شد، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، نکته بعد اینه چرا پس میبینیم اون وقت مردم فوج فوج وارد دین الهی میشن؟ این دلیلش اینه، این آیه به ما این رو، این پیام رو به ما بیان میکنه و میرسانه که همه انسان ها خدایی هست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. یعنی انسانی که قرآن میخونی یا قرآن نمیخونی، مسلمان هستی یا مسلمان نیستی، ای انسان، انسان مورد خطابه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ناس را، مردم را میبینی. یعنی ای مردم، من خدا طوری شما را خلق کردم که حرکتتون رو به آسمانه، ماز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما پاک آفریده شدیم، ما اهل سمو و اهل علو و اهل توجه به دین الهی هستیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. فطره در وزن خلقه یعنی در وزن فعله یعنی خلقت خاص. خاص بودنش این است که ای انسان، تو آسمانی خلق شدی، تو زمینی نیستی. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این آیه میخواد بیان کند که انسان ها، این که شما متدین نیستید، فوج فوج، گروه گروه به سمت دین حرکت نمی کنید، چون مانع وجود داره، چون ابو سفیان ها نمی گذارند، چون معاویه ها نمی گذارند. اینها از فضاهای مجازی و دروغ پردازی و شایع پراکنی حق را می پوشانند، باطل را لباس حق می پوشانند و به مردم راه حق و باطل را مشتبه می کنند، باطل را به جای حق نشان می دهند. وقتی که این موانع برطرف شد، وقتی ابو سفیان های مشرک کنار رفتند، فضا باز شد، همه انسان ها فوج فوج به دین رو می آورند. نکته اول این که ای عزیزی که مسلمان هستی اما نماز نمی خونی، ای عزیزی که مسلمان هستی اما در مسیر حق و حقیقت حرکت نمی کنی، بدان بر طبق این نسخه الهی موانعی وجود داره که اون موانع نمی گذارد که تو به هدفت، به آسمانت، به آسمانی شدنت، به الهی شدنت پرواز کنی. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اون وقت اگر این موانع برداشته بشه، اگر فتح الهی و نصرت الهی تحقق پیدا بکنه، ابو سفیان ها کنار بروند، مشرکان کنار بروند، همه مردم مکه فوج فوج می آیند و به دین اسلام ایمان می آورند. خب تا این قسمت نکات کلی رو من محضر شما عزیزان تقدیم کردم. از فرمایشات حجت الاسلام و جای حسینی هم استفاده میکنیم. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استفاده کردیم از محضر حضرت استاد جای ملکی. حالا چند تا نکته در مورد کلیاتی که در مورد سوره نصر مطرح هست خدمت بینندگان فرهیخته عرض میکنم. اولین مسئله اینه که حالا اونی که از استادم فرمودند، این سوره بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه نازل شده و حالا اونجوری که بعضی از مفسرین فرمودند این سوره 2 سال قبل از فتح مکه که در سال 6 بعد از هجرت نازل شد و در ترتیب نزول هم 102 سوره نازل شده برای پیامبره، ولی از جهتی چون سوره است که تماماً یک جا نازل شده و از این جهت که یک جا نازل شده آخرین سوره است که برای پیامبر یک جا نازل شده، به خاطر همین بعضی جاها که میبینید گفتند سوره نصر آخرین سوره نازل شده است، از این جهت. مسئله بعدی که مطرح تو آیات اذا جاء نصر الله والفتح، یه نکته خیلی مهمی که هست، نصر الهی و کلن پیروزی در سایه نصرت الهی است. زمانی پیروزی و فتح حاصل میشه که نصرت الهی باش باشه و از طرف دیگه نصرت فقط مخصوص خداوند متعاله. ما تو آیات شریفه وقتی که توجه میکنیم میبینیم که سوره آل عمران آیه 126 و سوره انفال آیه 10 اینجوری میفرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نصر یاری فقط ما و الا معنای این انحصاره، یعنی اینه که فقط از طرف خداوند متعال. یعنی چی؟ اون وقت ما باید غیر از خداوند متعال از کسی یاری
نخواهیم.
و اینه که یاری نخواهیم وقتی که مثلا ما تو کارهامون از کسای دیگه میگیم بیا ما رو یاری کن، اینا یا مخالف این هست؟ نه، به معنای اینه که هر کسی هم که نصرت ما رو میکنه، یاری میکنه، این نصرتش به اذن الله و اینجور نیست که خودش استقلالی از خودش داشته باشه. و ما وقتی از کسی یاری میخوایم، این به معنی اینه که خداوند متعال این رو وسیله نصرت ما قرار میده. یعنی خداست که به وسیله این شخص ما رو یاری میکنه، یعنی در اصل خداوند متعال که نصرت ما میکنه. اما مطلب بعدی اینه که تو همین آیه شریفه که خدمتتون تلاوت کردم، اینه که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. چرا خیلی مهمه، چرا ما میگیم که نصرت فقط از طرف خداست؟ به خاطر اینی که ذیل آیه میاد دلیل و علت برای صدر آیه است. اینی که خداوند متعال است که عزیزه و خداوند متعال است که حکیمه. چون کسی میتواند خودش استقلالا کسی دیگر را یاری بکند که عزت داشته باشه. عزت به معنای نفوذناپذیری. نفوذناپذیری از چه حاصل میشه؟
قدرت.
از قدرت و غنا. کسی که هیچ نیازی نداشته باشه اون وقت میتونه نصرت داشته باشه. اما وقتی که ما کلن همه موجودات ما سوى الله، میبینیم که همه نیازند. انتم الفقراء الى الله، انسان ها که حالا اشرف مخلوقاتند، این که خودش فقراء الى الله هند. پس این مهمه که فقط نصرت از طرف خداست، چون عزت داره و چون حکیم است. حکیم به معنای اینه که اتقان، به معنای استحکام،
یعنی عملش بر اساس حکمت و اتقان
اتقان است. بعد یه نکته دیگه، این خیلی مهمه، در این آیه شریفه که فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، این میاد یک تسلی خاطر برای پیامبر اکرم و یارانش. که یعنی اینه که خداوند متعال کسانی که میان دین الهی رو نصرت بکنند، خداوند متعال هیچ وقت رهاشون نمیکنه. حتی از قبل بشارت برای این نصرتش هم میده، و این بشارتی است که یقینی است. چطور؟ از کجاش میفهمیم؟ از این که با اذا آورده، اذا جاء نصر الله. وقتی که شرط ما اذا باشه، بعضیا فرمودند وقتی که شرط اذا میشه به معنای اینکه حتما اون مشروط و اون شرط محقق میشه. فرقش با این اینه که این میگن که آقا اونجایی که محتمل الوقوع باشه، اما اذا میگه یقینی الوقوع، حتما این واقع میشه، این نصر الهی واقع میشه. و بعد اگر نصر الهی واقع بشه دیگه همه چی تمامه. مفهمان که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خداوند متعال کسی رو نصرت بکنه، یاری بکنه، دیگه کسی توان غلبه بر اون شخص رو نداره. حالا اینی که حضرت استادم فرمودن که چجوری ما خودمون رو با نگاهی دوباره به قرآن باید عبرت ها رو بگیریم، اینی که ما چجوری خودمون رو در این قرار بدیم که خداوند متعال ما رو نصرت بکنه، که فرمودن ان تنصر الله ینصر، و اینی که نصرت ما هم به معنای این نیست که ما بیایم مثلا دین خدا رو نصرت میکنیم، یاری میکنیم. این یاری کردن به معنای اینی که ما میایم با یاری که از طرف خداوند متعاله، ما میایم توفیق برای خودمون ایجاب میکنیم که نصرت الهی هم بر ما بتابد. یاری کردن اینی خداوند متعال نیاز داشته باشه. و این مسئله رو امیرالمؤمنین تو خطبه 183 نهج البلاغه اینو فرمودند. فرمودند که فالله الله معشر العباد و انتم سالمون فی الصحه قبل الصقم و فی الفسحه قبل الزیغ. می فرمایند که ای بندگان الهی، بشتابید از این جهت که سالمید قبل از این که حالا مریض بشید، در گرفتاری ها دوچار نشدید، قبل از این که حالا دوچار بشید بشتابید. فسعف فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها. اسهرو عیونکم، ببینید اینی که ما میگیم دین الهی رو نصرت بکنیم، تو یک جمله نصرت ما عبارت از عبودیت، بندگی کردن. اگر ما بندگی بکنیم، اون وقته که خداوند متعال رو، دین الهی رو نصرت کردیم. و اگر نصرت کردیم، نصر الهی شامل ما میشه. چجوری عبودیت چیه؟ میفرمایه که از هرو ایونکم، شب زنده داری، و از مرو بطونکم، شکمهای خودتون رو لاغر بکنید. یعنی چی؟ کنایه از روزه داری. و استعملوا اقدامکم و انفقوا اموالکم، انفاق مال داشتن و اینها، که انشالله حالا اگر توفیق شد بعدا خدمتتون ادامه میدم.
خیلی متشکر. جنبندی فرمایش داد جای حسینی این هست، بخش اخیر، که نصرت الهی چگونه محقق میشه. فرمودن نصرت الهی در سایه عبودیت و بندگی است. منتها عبودیت و بندگی فقط به نماز شب و به روزداری نیست. عبودیت و بندگی یعنی اون چه که خدای سبحان امر کرده است او را انجام بدهیم. یکی از اوامر الهی این است که زیر سلطه ابو سفیان های زمان نباشیم، زیر سلطه ابو لهب های زمان نباشیم، اونهایی که تسلیم نمی شوند، تسلیم شیطان به شیطان صفتان نمی شوند، اینا بندگان واقعی الهی هست. منتها برای این که این تسلیم نشدن و کسب عزت از خدا و کسب حکمت از خدا و کسب قدرت از خدا اتفاق بیفته، نیاز به رأس المال داره، نیاز به سرمایه داره. سرمایش اشک و آهه، سرمایش توسل به عنایات الهیه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، چنگ زدن به حبل الهی که قرآنه. و استعینوا بالصبر و الصلاه، استعانت جستن از عصبت که نماز و روز است. استعانت رو از اینها میجوییم، اما باید وظیفه خودمون رو در قبال خودمون و خدای خودمون، خودمون و اجتماع خودمون اینها رو انجام بدهیم. لذا در بحث نصرت الهی این اتفاق افتاد که 10,000 نفر تبعیت کردن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، به این آیه عمل کردن، از خدا و از رسول اطاعت کردن. وقتی اطاعت رو خدای سبحان دید، فتحش و نصرتش بر اونها بارید و اونها با همه وجود نصرت الهی را دیدن. خیلی متشکرم رضای حسینی. خب حالا ما به اون بخشای روانشناسی سوره هم نگاه میکنیم و تکنیک هایی که این آیات به ما نشون میدن، یا تکنیک هایی که از این آیات میشه استفاده بکنیم برای اینکه این آیات رو در زندگی خودمون به منصه ظهور برسانیم، چیز را از محضر را جای رضایی استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت استاد عزیز، هم آقا سید و هم بینندگان محترم. انصافا خود من خیلی استفاده میکنم از این جلسات، هم جلسه قبل، همین جلسه که هم آقای ملکی نکات خوبی فرمودن، هم آقای حسینی، برای خود من هم پرفایده هست. عرض کنم که طبق فرموده استاد ملکی، آیه اول رو کهشون بیشتر تمرکز داشتن رو، من دو سه تا تکنیک و نکته رو عرض میکنم که انشالله بتونیم همه استفاده بکنیم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که چطور میشه که این نصرت متعلقش ما میشیم؟ اصلا چیکار کنیم که اصلا این فردا این نصرت شامل حال ما هم بشه؟ این آیه نشون میده که تمام انسان ها میتونن، تمام جریانات، تمام رهبران، تمام مردان الهی میتونن که مخاطب این آیه و شامل این نصرت بشن. چند تا کار اگه ما انجام بدیم که در حقیقت جزئی کردن فرمایش جناب آقای ملکی هست و بتونیم عملیاتش بکنیم، به نظر میاد که این اتفاق میفته. نکته اول اینه که نصرت طلب میخواد، دعا میخواد و مطالبه میخواد از درون. یه تحقیقی در غرب صورت گرفته، برای خودم جالب بود، با اینکه نوعاً بستر تحقیقات غربی سیستم اومانیسم و سکولاریسم هست، تحقیق اخیر انجام شده نسبت به اثر دعا بر بیماری ها. در یک بیمارستانی تحقیق شده و در اون بیمارستان تحقیقات نشون داده که مریض هایی که دعا میکنن برای سلامتی خودشون تا 70% رشد بهبودی داشتن. تحقیقات اینو نشون میده. اصلا کار نداریم به حال فضای اسلام و این خروار روایتی که در مورد دعا داریم. تحقیقات علمی هم نشون میده که دعا تأثیر داره حتی روی جسم. حالا این مفاهیم دعا که تو روایت بسیار بهش اشاره شده.
اولین اتصال به غیب.
به غیب، بله. حالا با هر دینی.
ارتباط به غیب.
بله. اثر بهبودی رو جسم داشته. تحقیقات علمی بر اساس استانداردهای علمی خود علمای غرب اینو نشون میده. اولین کاری که ما باید بکنیم این که تو بعضی از دعاهامون همونطور که اهل بیت حمایت دادن از خدا طلب نصرت و یاری بکنیم. نفس این کار نصرت میاره. این اولین تکنیک. پیشنهاد من اینه که در مواقعی که در روایات بیشتر بهش توجه شده مثل غروب، مثل بین اذان و اقامه، مثل مواقعی که داره بارون میباره، در روایات داریم موقعی که به پدر و مادرت نگاه میکنی اونجا محل استجابت دعاست. جالبه. بعد از هر نمازی هستن به مکانها یا زمانهای خاصی این دعا رو داشته باشیم. گاهی همین دعای کوچیک یک بار دو بار دو هفته میبینی که گشایش های بزرگی رو در زندگی ما ایجاد میکنه. این تکنیک اول.
پس خواستن فتح.
بله، خواستن نصر، فتح. خودش فتح و نصر میاره و خدا اینو میخواد از ما انسان ها. عادت کنه به این کار، خیلی خوب. تکنیک دوم رو از
ما... فارسی خودم میگیم جوینده
یابنده است.
یابنده.
بله.
در عربی هم میگن من جده وجد.
بله. تکنیک دوم اینه که تکنیک خیلی قشنگه. من خودم به مراجع کنندم که میدم خیلی راحت میشم. میگم ببینید به صورت کلی ما میدونیم که اگر مر تکالیف اسلامی حرکت کنیم نصرت پشت سر ما میاد و بلافاصله به قول آقا سید موفقیت و پیروزی هم لازمه نصرت میاد. اما ما وقتی وارد عرصه عمل میشیم گیج میشیم. اینو میدونیم به صورت کلی. وقتی امام صادق علیه السلام میاد و اینو برای ما ریز میکنه میفهمد که صبح که از خواب بیدار شدید وقتی میخوای یه کاری انجام بدید کارات سه قسمت بیشتر نیست. خیلی تکنیک قشنگه. وقتی میخوای این کار رو انجام بدید، مثلا میخوای کتابی بخونی، میخوای اصلا یه کار اجتماعی بکنی، میخوای بری در به منزل یه نفر درخواستی ازش بکنی، یه کاری، حالا ما اصلا نسبت به اون کار هیچ چیزی تو ذهنمون نباشه، یه کاری که حتی رنگ و روی عبادت هم نداره، یه کار عادی میخوای انجام بدی، کارات سه دسته بیشتر نیست. یه دسته وقتی که به این کار نگاه میکنی عقلت بهت میگه بر اساس منطق شرع این کار به تو رشد میده، ازت میفهمه این کار رشد توشه، برو انجام بده. وقتی به این کار نگاه میکنی این کار درش پس رفته، درش رشد نیست، عقب گردم هست، اینجا این کار انجام نده. دسته سوم کارهایی هست که نمیدونی، شبهه داره، حضرت میفرماید قف وایسا و برو بپرس. پس این تکنیک ما میتونیم از همین امروز اجرا کنیم. کل کار روزمره رو خیلیش که میدونیم آقا رشدمون توش انجام میدیم، خیلیش هم میدونیم رشدمون توش نیست، ترک کنیم. یه سریش هم که مواجه میشیم نمیدونیم بریم بپرسیم. این مسیر نصرته. یعنی هر جزئی جزئی که کاری که انجام میدیم اگه تو همین تکنیک پیش بریم همین گشایشا
انتخاب شما حتی انتخاب دوست.
بله.
خب انسان یاد در انتخاب کردن این دوست و تدبر کنه که آیا این باعث رشد من یا دوست شدن من با ایشان باعث رشد ایشان میشه یا نه، یا حتی بحث رشد هم مطرح نشه، آیا نیازمندی های به حق مرا این محقق میکند یا محقق
که به تبعش هم رشد ایجاد میشه در آینده،
یا اینکه نه وقتی تصور میکنی که نه اگر با ایشون نزدیک بشی هم وجود تو ممکن به ایشون مضر باشه هم وجود ایشون مضر باشه، یعنی از هم استفاده ای نمی کنید، اونم معلوم. اما نسبت به اونجایی که مشتبه هست مشکوکی انسان حتما باید توقف کنه و دربارش سوال کنه. که الان بحث ازدواج های ناموفقی هم که اتفاق میفته وقتی بررسی میکنیم میبینیم که یکی از اشکالات جدیش هم اینجا داره. خود شما تو زمینه تخصص دارید که اون افراد یه محبت ظاهری ایجاد میشه و و این سوال رو از خودشون نمی‌کنن که اصلا من به درد ایشون یا ایشون به درد من می‌خوره یا
نمی‌خوره.
لذا وقتی ازدواج می‌کنن بعدش گرفتار اختلافات و اینها میشن.
کاملا درسته. حتی در مورد اصل ازدواج گاهی وقتا از من سوال می‌کنن که آقا این آیه قرآن که می‌فرماید شما ازدواج کنین من خودم بهتون یاری می‌کنم، پول می‌رسونم، چرا پول نمی‌رسه به ما؟ میگم تو بر اساس دستور اسلام جهیزی خریدی، مهریه رو بستی، ازدواج کردی یا نه؟ فراتر از اون، یعنی خرجشو خدا گفته من میدم ولی برجشو دیگه من نمیدم، اسرافشو دیگه من قرار نیست کمک کنم. این مال این دقته است که حضرت فرموده. پس بنابراین تکنیک اول طلب و خواستنه برای نصرت، اینو بیاریم تو زندگیمون. تکنیک دوم اینه که از همین امروز شروع کنیم و کارهایی که انجام میشه رو ببینیم تو کدوم حیطه است، روش دارد، روش ندارد، مشکوک. روشدارها رو بریم جلو، ندارها رو نریم جلو، مشکوک ها رو بیستیم و مشاوره بگیریم، کاملا فضا روشن میشه. نکته آخر هم در مورد نصرت اینه، حاجان فرمودن ذهن من رفت به سمت یه سری از روایت هایی که تو این زمینه هست. ببینید این سوره طبق فرمایش استاد عزیز بعد از صلح حدیبیه در یک فضای روانی تقریبا منفی به قول روانشناسا، یک احساس منفی عمومی بر پیکره مسلمانان ایجاد شده و خیلی جا داشت اینجا این آیه که وارد بشه و اون بار روانی رو برداره. من یک سری روایت هایی که تو این زمینه خوندم خیلی برام جذاب و جالب بود، تازه هم باش مواجه شدم.
حالا برای اینکه بیننده ها در جریان باشن، علی حال صلح حدیبیه این اتفاق افتاد که پیامبر عظیم شان با 1500 نفر از یارانش رفتن که عمره مفرده انجام بدن و مشرکان مکه جلوگیری کردن، تحقیر کردن، اینها را اجازه ندادن و اینها برگشتن، منتها با یک صلحی دیگه، یک مصالحه صورت گرفت که سال آینده اینها بتونن برن عمره انجام بدن. اینکه فرمودید فضای خیلی بار منفی،
حالشون خوب نبود خلاصه، بعضی اصلا به این صلح هم اشکالاتی داشتن، چه حس میکردن که تحقیر شدن. وقت ما واقعا فضا منفیه، شاید هیچ موقع هم کسی تو ذهنش نبود اون موقع که یه وقتی مکه فتح میشه. ما سراغ روایات که میریم، یه روایت از امام صادق علیه السلام آدم میبینه، خیلی روایت قشنگه، مکرر من به مراجع کنندم هم عرض میکنم، حضرت فرمود به اون چیزی که ناامیدتری امیدوارتر باش. انگار یه سری قوانین هست که با ظاهر مطالب نمیسازه. من میخوام بگم تکنیک سوم اینه که در شرایط سختی که ایجاد میشه، مثلا فرض کن فقر، بی‌پولی، غم، به هم ریختگی ظاهری خانه و زندگی و بچه و کار و حتی علم و اینا که به هم میریزه، اسلام به ما اجازه ناامیدی نمیده. انگار بستر امیدوار کننده تری تو این فضا هست، به شرطی که تکنیک یک و دو رو شما انجام بدید. تکنیک سه میگه اتفاقا تو فضایی که شرایط بر علیه تو امیدوارتر باش و درخواستات و انجام این راهکارها رو دقیقتر انجام بده. ولی عملا عموم مردم اینجا برعکسش عمل میکنن، وقتی همه چیز به هم میپیچه، کلاف میشه، مردم انگار یه مقدار ایمانشون، یه مقدار دعاشون کم رنگتر میشه. اتفاقا اینجا جای دعا و طلب هست و میبینی که گشایش هم خیلی زود اتفاق میفته.
خیلی متشکرم، ممنون. خب آیه 268 سوره واریک بقره همین نکته رو میفرماید که الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، یعنی هر وقت احساس کردی در درونت ای انسان صدای منفی، صدای فقر، صدای نمیشود، صدای شکست خوردی، شکست میخوری، اگر این صداها رو شنیدید، این صدا صدای شیطان است. والله یعدکم مغفرتا من و فضلا، هر وقت دیدید صدای فضل و رحمت و مغفرت و پیروزی است، این بدان صدا صدای رحمان است، به این صدا گوش بده. نکته خیلی زیبایی رو اشاره کردن.
اخیرا هم تو مکاتبی که الان دارم کار میکنم تو فضای روانشناسی، و من همیشه گفتم که علم دست و پا شکسته خودشو داره به اسلام میرسونه. آخرین مکتب از مکاتب، تقریبا این مکتب موج سوم بهش میگن، مثبتگراها دارن به این مصبت فضا میرسن که آقا اساسا ما باید نگاهمون مثبت باشه. آخرین تحقیقات اینو نشون میده.
خیلی متشکرم. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که برنامه مفید و فایده بوده باشه برای شما، و اگر نقطه نظراتی داشته باشید ما رو کمک بکنید، نقدی پیشنهادی داشته باشید قطعا استفاده میکنید. خب یک میان برنامه رو با هم ببینیم، دوباره انشاءالله در خدمت شما هستیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد أخفى، وما طاها سوى شمس بدت أخفى من الأخفى، وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى. أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة، إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى، بستان المعالي بل روح الجمال، عرفان وإحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها، طه يا طه فيك الروح قد ذابت، عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها، طه يا طه يا جنات آمال، من يحصي لأفضال سر الكون إحداها، طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب بحث بررسی سوره مبارکه نصر بود، منتها با نگاهی دوباره، با نگاهی عمیق‌تر، با این نگاه که اگر این سوره را امروز ما می‌خوانیم در کجای زندگی ما کارسازه و چه نوع تأثیر رو در زندگی و رفتار ما باید بگذارد. چون آیه های قرآن آمده است که ماها رو احیا کنه، ماها رو زنده کنه. قرآن برای سر قبرستان ها نازل که نشده که. بله، خواندن قرآن و ثوابش رو هدیه کردن برای مرده ها خیلی مناسبه، اما اصل نزول قرآن برای زنده کردن انسان هاست، انسان هایی که ظاهرن زندن اما واقعا زنده نیستن. حیات انسان به ایمانشه، حیات انسان به اعتقاد به خدای سبحانه، میخواد اون حیات را، اون حیات طیبه را به ما. حالا ببینیم این سوره مبارکه نصر چه حیاتی، چه حیات طیبه رو به ما به ارمغان میرسونه و برای ما پیام الهی داره. خب نکات خیلی خوبی رو عزیزان هم مطرح کردن، استفاده کردیم. البته همچنان انتظار داریم که شما بینندگان عزیز مشارکت داشته باشید و استفاده کنیم از نظرات شما هم. نکته در از آیه آخر سوره مبارکه نصر ببینیم چه پیامی این آیه سوم آخرین آیه سوره مبارکه نصر داره. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. خب ملاحظه می‌فرمایید که مخاطب اولین این آیات مربوط به پیامبر عظیم الشانه، یعنی اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت، ای پیامبر تو میبینی مردم را که داخل دین میشوند گروه گروه، فوج فوج. پس فسبح بحمد ربک. حالا دو تا کار یا سه تا کار را انجام بده. یک، ربت را تسبیح کن، ربت را تحمید کن و طلب مغفرت کن از ربت و بدان که انه کان توابا، او توبه پذیره. بررسی اجمالی این آیه این است که تسبیح یعنی منزه کردن خدا از هر عیب و نقصی. خب ببینیم این چه ربطی به اذا جاء نصر الله داره، چه ربطی به نصرت الهی و داخل شدن انسانها به صورت فوج فوج به دین اسلام رو داره، که اگر نصرت الهی تحقق پیدا کند، موانع برداشته شود، اون وقت میبینید مردم فوج فوج وارد دین میشوند. پس ای پیامبر خدا را منزه کن از هر عیب و نقصی. خب اولین سوال اینه که چه ربطی پیدا کرد که بعد یکی دوتا شیء تحقق پیدا کرد، یکی نصرت، فتح و نصرت، و یکی داخل شدن انسانها به دین الهی، حالا خدا را تسبیح کن. نکته دوم، تحمید، حمد در مقابل زیبایی ها و نعمت های الهی شکل میگیره. خب این یه مقدار قابل فهمه ابتداعا برای ما، وقتی تعمق میکنیم بیشتر قابل فهم میشه، به خاطر اینکه داخل شدن انسانها در دین این لطف خداست، نصرت الهی، فتح الهی این لطف الهیه، نعمت الهیه. در مقابل نعمت الهی باید خدا را حمد گفت، سپاس گفت، تشکر کرد. خب حمد درست، اما تسبیح چه؟ چه ارتباطی بین تسبیح با اون دعای قبل داره؟ نکته سوم، اینجا استغفار چه معنا داره؟ وقتی که نصرت الهی و فتح الهی تحقق پیدا کرد، همه انسان ها وارد دین شدن گروه گروه، حالا اینجا دیگه پیامبر عظیموشن چرا باید استغفار کنه؟ خب شما میدین آیاتی که خطابش به پیامبره از باب اینه که به کت خدا میگیم که اهل ده بدونن، به در میگیم که دیوار بفهمه، به رئیس قوم میگیم که خود قوم متوجه بشه، اما در حساس خود رئیس قوم هم مورد خطاب هست. یعنی در اصل به ماها داره میگه، در این حالی که به پیامبر هم خدای سبحان این رو تفهیم میکنه که پیامبر و رأیت، تو میبینی که مردم گروه گروه داخل میشن، پس پیامبر تسبیح کن خدا را، تحمید کن خدا را، استغفار کن. هم پیامبر باید این کار انجام بده بعد از هر پیروزی و نعمت الهی، هم باید امت پیامبر این کار را انجام بده. اما چرا تسبیح؟ علتش اینه که بشر وقتی که پیروزی اتفاق میفته، در درون خودش ممکنه این حس به وجود بیاد که خب خلاصه ما یک کاری برای خدا کردیم، یک منتی برای خدا، انگار خدا نیاز داشت و ما با این حرکتمون، تلاشمون، جهادمون زمینه نصرت الهی رو محقق کردیم، انگار یک منتی رو میخواییم به سر خدا بگذاریم. وقتی چنین حسی ما دست بده، انگار خدا محدوده، انگار خدا نیازمنده، انگار خدا ضعیف نعوذ بالله، و ما خواستیم به این وسیله ضعف خدا را جبران کنیم، ما رفتیم دین خدا را یاری کنیم. نه، باید سریع تسبیح کنیم خدا را که خدای سبحان آری از هر ضعفی، آری از هر جهلی، آری از هر نیازی، به کسی نیاز نداره. خب پس بنابراین اول نیاز داره که این خلجانات که در ذهن ما میاد که یک احساسی بکنیم که خدا را، دین خدا را یاری کردیم، این کاملا باید از بین بره. باید حتما تسبیح کنیم که خدایا تو منزهی از هر عیبی و از هر نقصی که در ذهن من خطور کرده. خب سوال، آیا پیامبر عظیم‌الشان هم چنین خطوراتی در ذهنش هست؟ خیر، اینجا کاملا به در میگم دیوار تو بشنوه. اما تحمید چرا؟ خود پیامبر عظیم‌الشان هم باید در مقابل نعمت‌های الهی خدا را حمد و سپاس بگوید. نکته سوم، بحث استغفاره. استغفار نسبت به معصوم معناش این نیست که چون معصوم گناه نمی‌کند تا اینکه طلب مغفرت کند، طلب مغفرت دوتا معنا داره. یک معنا برای ما غیر معصومینی هست که علی حال خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، در حرکاتمون کوتاهی هست، نقص هست، برای اون نقصش و کوتاهی هاش باید همیشه طلب مغفرت کنیم که خدایا ببخش کامل نتونستم انجام بدم. اما پیامبر عزیزش هم که در کارش نقص و نقصان معنا نداره. این استغفار پیامبران در نسبت به خدای سبحان مطالبه بیشتر از لطف الهیه، یعنی اون میخواد لطف الهی رو همچنان بیشتر مطالبه کنه. اون ناظر بر اعمال و نقصش نیست، بلکه ناظر بر اوج صعودشه، میخواد آسمانی تر بشه. بعد رضا در روایت داره که پیامبر عظیم الشان هر روز 70 بار استغفار میکرد. استغفار نه یعنی نعوذ بالله خطایی کرده گناهی کرده، نه، استغفار از این که اینی که هست باید بیشتر بشه، باید بیشتر اوج بگیریم. خلاصه طول کلام قصه اینه که هر وقت فتح و پیروزی اتفاق بیفته، انسانها ممکنه دو حالت بهشون دست بده. یک، احساس کنن که کاری برای خدا کردن، منتی بخوان به سر خدا بگذارن، اینجا باید خدا را تسبیح کرد و سریع شستشو زد، شستشو کار کرد، فکر را و ذهن را از این نوع نگاه. و یکی هم ممکنه که غرور و منیت سراغ انسان بیاد که این ما بودیم، ما توان داشتیم، ما قدرت داشتیم، ما تدبیر داشتیم. اینجاها رو باید استغفار کرد. اونجا که به خودمون برمیگرده باید استغفار کنیم از غرور و منیت که سراغ ما بیاد. و اونجایی که بخوام منت به سر خدای سبحان بگذاریم، تو اون حاکی از اینه که یه نقصی برای خدا داریم تصور میکنیم، باید تسبیح کنیم و خدا رو منزه کنیم از هر عیب و نقصی. ببینید حالا یک سوره‌ای که 3 آیه داره چقدر دستورالعمل دقیق و عمیق برای سبک زندگی داره. حالا من کلیات شرط کردم، شاید از عزیزان بیشتر استفاده میکنید. اگر چند دقیقه هم از آقای حسینی اشارتی داشته باشن.
حالا استفاده کردیم از مسار استاد محترم و حاجی رضایی. اینی که فرمودن اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ما میتونیم بین نصرت و فتح و دیدن اینی که مردم گروه گروه به دین الهی میاند یک ارتباطی برقرار بکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم، چون کلام کلام حکیم است، کلام کلامی است که معجزه است، در این که کلمه ای مقدم شده در کلمه ای مؤخر شده حتما حکمتی توش خوابیده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نصرت میتونه علت واقع بشه برای فتح. وقتی که نصرت الهی بیاد دنبالش فتح میاد. وقتی که غلبه بر دشمنان پیدا شد، فتح بلاد، فتح شهرها که حالا تو اینجا شأن نزول که فتح مکه است حاصل میشه. و از اون طرف وقتی که نصرت اومد فتح رو آورد، چون موانع بر کنار شد، کنار رفتند، اون وقت هست که مردم به دین الهی میاند. و از این طرف اینی که چرا مردم به دین الهی میان که حضرت استادم اشاره داشتن بهش خیلی مهمه. یکی از مسائلی که در مورد قرآن مطرحه زبان قرآنه. زبان هدایتی قرآن طبق فرموده حضرت استاد آقای جوادی آملی فرمودن که زبان هدایتی قرآن زبانش زبان فطرته. به خاطر همینه که بعضی شاید احساس بکنن میگن آقا قرآنی که چند قرن قبل نازل شده چجوری میتونه نیازهای امروز بشر رو تأمین بکنه؟ چرا؟ چون زبانی که قرآن داره زبان هدایتی، زبانش فطرته و فطرت هیچ وقت تغییری توش نیست. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرتی که اون زمان داشتن با فطرتی که ما داریم بعدن هم میاد، بعد ما انسان‌های میان، فرقی با همدیگه نداره. و به خاطر همین قرآن میتونه در هر زمانی، در هر شهری و برای همه فرهنگ‌ها انسان‌ها رو هدایت بکنه و این اعجازه، واقعا معجزه. و اینی که میگه که میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پس موانع که کنار رفتند، اون چیزی که مقتضای خود فطرت بود حاصل شد. پس مردم حتما به دین الهی رو میکنن. حالا یه مطلبی هم که اگر اجازه بدید عرض کنم، این که عرض کردیم نصرت الهی کی حاصل میشه؟ زمانی که ما دین الهی رو نصرت بکنیم. و امیرالمومنین عرض کردیم که تو خطبه 183 فرمودن که خداوند متعال به نصرت شما نیازی ندارد. حضرت میفرمایند که فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم و قال تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فرمایه فلم يستنصركم من ذل. خداوند متعال از شما نصرت میخواد، این نصرت به خاطر نعوذ بالله از ذلت نیست، چون خداوند متعال عزیزه، عزیز علی الاطلاق. پس اینا برای چیه؟ حضرت میفرمایند که و انما اراد ان یبلوکم. خداوند متعال اینی که از ما نصرت خواست، نصرت دینش رو، به خاطر اینکه ما رو امتحان بکنه. امتحان بکنه برای چی؟ ایکم احسن و عملا. امتحان الهی است که ببینید کدوم ماها میتونیم، آیا ما میتونیم توفیق نصرت الهی پیدا بکنیم تو امتحانات الهی قبول بشیم یا نه. اگر ما توفیق پیدا بکنیم که نصرت بکنیم دین الهی رو، اون وقت ما از لحاظ مرتبه وجودی بالاتر میریم، میتونیم خودمون رو در فضای قرار بریم که نصرت الهی بر ما هم بتابه.
متشکرم. ممنونم. خب جناب جای رضایی، در این خصوص اگر تکنیک هایی که به ذهنتون میرسه.
خواهش میکنم. به من تشکر. عرض کنم که حاج آقا بحث فطرت رو فرمودن. خب این 1400 سال پیش کلمه فطرت و ادبیات فطرت تو فضای اسلامی، آیات و روایات و متون اسلامی مطرح شده. اما تو این دهه‌های اخیر، اخیراً علمای علوم انسانی نوعاً غرب آروم آروم به این نتیجه دارن میرسن و تعبیری دارن تحت عنوان سرشت مشترک انسانی، میبینن یه چیزایی در وجود انسان هست که تو همه انسان ها هست و یه قوقای علمی به پا شده الان. برای من خیلی جالب بود این نکته که آجا فرمودن. اونا تعبیرشون سرشته مشترک انسانیه و چقدر رو این بحث میکنن و چقدر کارکردای این رو استفاده میکنن. یعنی 1400 سال پیش ما راهنمایی شدیم، اخیراً علم این دههای اخیر به این نشست و کلی مقاله و کتاب و جریانات علمی شروع شده رو این بحث. من رو همون فضای قرآنی میخواستم پیش برم.
همینجا فراموش نکنید در اینجا روایت داریم در زیل همین آیه که ید خلون فیدین ده هفت باجا داره که وقتی که حضرت حجت سلام علیه ظهور میکنه، اونجا ید خلون فیدین الله، ید خلون ناس فیدین الله هفت باجا، یعنی همون انگار علم رفته رفته میبره انسانها رو به این سمت که همه باید در زل سایه پیامبر، سایه الهی زندگی کنند، سایه اسلام زندگی. این فوج وارد شدنشون معلوم میشه که از قبل یک آمادگی رو ایجاد شده.
نکته که کاربردی تو این فضا مطرح میشه بس اینه که چجوری میشه که فطرت کارکردش از دست میده. درسته فطرت تبدیل نمیشه، از بین نمیره،
یعنی قبارالود میشه،
قبارالود میشه. و تعبیر بعضی از آقایان است که چشمه ای است که نمیجوشه، چشمه سر جاشه، آبم هست، این آب سرریز نمیشه. من سریع اینجا چند تا نکته عرض بکنم. سه لایه داره. لایه اولش طاغوته. تاج آقا فرمودن طاغوت جلوگیری میکنه از اینکه عموم مردم فطرتاشون زنده بشه. خیلی واضحه که این سوره داره به این لایه میپردازد، یعنی مشرکین، کفار، سردمدارانی که بودن تو مکه واقعا جلوگیری کرده بودن از این فضا. دو لایه زیرین هم داره، یکم شیطانه، یکم نفسه. این سه لایه باعث میشه که فطرت کارکردش رو از دست بده. چیزی که باعث میشه که فطرت بیاد رو، اثر خودش رو بذاره و مثل یک چشمه بجوشه، از داخل انسانها، از لایه نفس، دو تا کار اگه اتفاق بیفته این خیلی خوب رو میشه. و من داشتم دوستانی که با همین دو تا تکنیک ساده، چون اصل وجودشون که پاکه، یک کم غفلت زده شده بودن، خیلی جلو میزنه، سرعت میگیرن تو این فضا.
این اون سنگی که روی این چشمه
قرار آره، برداری
برداری تا آره. این توشش اتفاق
بله. تو لایه نفسانی اون چیزی که ما با توجه بکنیم بهش اینه. که باعث میشه فطرت بره کنار. اینی که ما تکنیکای غفلت زدایی رو یاد بگیریم. من نمیخوام بگم واجبات و محرمات و اینها. اینا رو ما معمولا هم بلدیم. یادمون میره. خود تذکر و غفلت زدایی یه اونمینی فطرت آروم آروم مثل آینه یه دستمال کشیده میشه، هر روز پاکتر و پاکتر و پاکتر میشه. یعنی کسایی که میخوان فطرتشون جوشش بهتری داشته باشه باید تکنیک غفلت زدایی نفس رو یاد بگیرن. این تکنیک هم اصلش محاسبه است که جلسه قبل هم توضیح دادشون. این محاسبه که عرض کنم هفتگی 5 دقیقه 6 دقیقه انجام بدید بعد برسید به روزانه بسیار موثره تو فطرت و میبینید که بعضی از علمای ما این توصیه رو کردن به بعضی از شاگردانشون فرمودن شما فقط روزی یه رو برای خود وقت بذار. بعد از سالها وقتی سوال میکنن این شاگرد ما کجا هست میگن این دیگه 24 ساعت شده حضور خداوند. پاک پاک. این یه نکته.
در همین زمینه آیه 18 سوره مبارکه 8 همینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله. یعنی انسان اینجا امر میکنه خدای سبحانه که تو باید هر روز مراقب خودت باشی که چه کار داری میکنی. همون نکته ای که قبلا اشاره کردید که ما نگاه کنیم که این کار مفیده یا مضر یا مشکوکه، میگه این رو نگاه کن، کاری که داری انجام میدی و برای آیندت میفرستی چی میفرست.
پس تکنیک اول غفلت زدایی چون از قبلا توضیح دادیم دیگه ازش میگذاریم، بس محاسبه نفسه که باعث میشه این فطرت پاکتر بشه. تکنیک دوم،
یک دقیقه بیشتر یه وقت نده،
خواهش میکنم. تکنیک دوم تو بحث غفلت زدایی اینه که ما تو روایت هم اومده به لقمه مون خیلی توجه کنیم. لقمه رو کور شدن فطرت تأثیر میذاره و تو فهم آیات و روایت هم تأثیر میذاره. صریح روایت
حلال خوری،
حلال خوری. بله. یه نکته هم میخواستم در مورد شکری که شما فرمودید عرض بکنم اگه وقت باشه. فرمودید که ما باید وقتی خداوند متعال به ما یه نعمتی میده باید شکر داشته باشیم. 3 تا کار اگه ما بکنیم تقریبا کار شکر تمومه. در روایت هست که قلبت نسبت به شکر این رو بهش القا کن که من از شکر تو و شکر نعمت تو بر نمیام. این تو روایت هست. 2 زبانت هم حمد باشه. بعض جا داره شکران الله رو 3 بار بگو، بعض جا داره 2 رکعت نماز شکر بخون، بعض جا داره صبح 4 بار الحمدلله رب العالمین بگی. 3 تو رفتارت اون نعمت رو در راستای خودش خرج کنی. شکر اون نعمت به جان.
خیلی متشکرم. خب ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. امیدوارم که انشالله با تذکراتتون، راهنماییاتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون کمک بکنید که این برنامه که نگاهی دوباره به قرآن است و قرآن را از غریبی بیرون آوردن است، از مهجوریت، چون قرآن واقعا خودش بیان میکنه که مهجور واقع شده، انشاءالله ما با این مراجعه دوباره، نگاهی دوباره بتونیم قرآن را مقداری در حد توان از مهجوریت بیرون بیاریم. انشاءالله با پیشنهاداتتون و انتقاداتتون کمک کنید که این اتفاق بیفتد. خب از همه شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.